بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اشکالات و دلیل ثالث، الاشکال الاول. دلیل سوم بر مشروعیت شخص اعتباری، به عبارت اخرى امضاء شرعی شخص اعتباری و امضاء شرعی تصرفات شخص اعتباری. دلیل سوم لزوم مفاسد و حرج اگر امضاء نشه. شرعاً اگر تصرفات شخص اعتباری امضاء نشه، حرج و اخلال نظام پیش میاد. چون حرج منفیه، اخلال نظام منفیه، پس شرعاً امضا شده و الا امضا نشه این مفاسد میاد. این مفاسد هم در شرع نفی شده، پس این امضا شده. این خلاصه استدلال. جواب این یعنی اشکالاتی که بر این استدلال شده، اشکال اول اینه چه؟ این دولت و شخص اعتباری اون اموالی که دستشه سه قسمه. یک اموال مباح داریم دست دولت، اصلا متوقف نیست ما دولت و شخص اعتباری رو امضا بدیم شر. خب نهایتش این میشه چه؟ اونی که به من میفروشه دولت از اموال مباح، این چه به من میفروشه، اینها ملک دولت نشده، دولت مالک نشده. خب بر همون مباح بودن حالت سابقیش مونده دیگه. یعنی اگر این شخص اعتباری مالک نتونه بشه، تصرف نتونه بکنه، نهایتا میشه مباح. بر من هیچ مشکلی نمیاد، من استفاده کنم. پس بعضی از اموال در دست دولت، در دست نهادهای تابعه دولت، این یعنی طرف، یا در دست اشخاص اعتباری اموال مباهه. خب چه ما این اموال مباه رو قبول کنیم، چه قبول نکنیم، یعنی ببخشید اموال مباه رو نه، چه این شخص اعتباری رو قبول کنیم چه قبول نکنیم، این اموال مباه میمونه دیگه. اگر قبول کنیم از طرف اونها به ما منتقل میشه، اگر قبولم نکنیم چون مباهه خودمون منهاز ملکه چیز میشیم، مالک میشیم، خود شخص حقیقی. بعض از اموالی بعد میگه یه نوع اموالی هست که مجهول المالکه. مثلا شما رفتید بانک، از بانک پول میگیرید، وام میگیرید، یا سپرده گذاشتید در بانک، بعد سپرده خودتو تحویل میگیری. سلام علیکم. اونایی که قائلن مثل آقای سیستانی، ظاهرم فتواش شبیه اینه، من مبانیشو ندیدم اما با اون فتاوایی که دادش ظاهرن بانک دولتی رو مالک نمیدونه. چون مالک نمیدونه، اموالی که مردم میذارن اونجا میگه تبدیل میشه به اموال مجهول المالک. یه بانک خصوصی نه، چون بانک خصوصی شخصه. وقتی به شخص شما پول میدی، قرض میدی، یا هر نه با بهش یک امانتی میسپری، اون شخص مالک میشه، یا شخص حق تصرف پیدا میکنه، شخص رو متولی میدونه. اما چون بانک دولتی رو متولی نمیدونه، میگه هر مالی که در بانک دولتی هست میشه مجهول المالک. الان اموال انسان ها مخلوط شده، ما نمیدونیم کدوم مال مال کدوم شخصه. این از پولایی که به بانک میسپرن دیگه اینش نمیمونه چه. خب میگه عیب نداره، اینجا هم اخلال نظام پیش نمیاد. اشکال اینه چه؟ مفسده اخلال نظام میاد. میگه نه، فقیه اذن بده بر تصرف، چنان که در فتاوای آی سیستانی هست اذن داده، هیچ اخلال نظامی حرجی پیش نمیاد. اذن بر این تو به مقدار پول خودت از این برداری نداره. ولو مطول المال چه؟ مطول المالش در دست فقیه دیگه، به فقرا صدقه بده یا به مصرف بده، به مقدار مالی که شما به بانک داده ای من اذن میدم بردار، ولو این عین مال تو نیست. خب پس اینجا هم باز اشکال اینه چی؟ شما میگفتید اخلال نظام نمیاد، با اذن فقیه مسئله حل میشه. سومی افرادی که شما این اشخاص معلوم است، دولت یک مالی رو مصادره کرده به شما فروخت، شما هم قائلی که دولت مالک نمیشه، اینجا چجور میشه؟ پس مال سوم اموال اول شد مباح، این مشکلش راحت، مباح هنوز مباح دیگه. مال دوم شد مجهول المالک. مال سوم صنف سوم اینه چه؟ نه شما میدونید این مال مال چه کسیه، مجهول المالک نیست، معلوم المالکه، اما چون شخص اعتباری قانونن در دستش این مال، دولت مصادره کرده قانونن در دستشه، شما با این دولت معامله کنید حرج پیش میاد، میدید از شخص رضایت میشید، یا اگر رضایت نداد نمیخرید، حرجی پیش نمیاد. یعنی اگر شما شخص اعتباری رو هم مالک ندانید اینطور نیست، این سومی هم با حاکم شرع آخرش حل میشه. یعنی اگرم به شخص رضایت نداد میاید با چی؟ با حاکم شرع. پس شما اون مفسدهی چه خیلی بزرگ کردید، گفتید به حد اختلال نظام میرسه، نه ما اصناف اموال رو حساب کردیم دیدیم دو صنفش با فقیه و حاکم شرع حل میشه، صنف اولش هم راحته، پس کجاش اختلال نظام میاد؟ این اصل اشکال بر استدلاله. اون شخصی که میدونه ماله چه؟ نه حکومت، گفتیم سه نوع مال داره حکومت، یه وقت حکومت زنجل میفروشه، قسم سوم اون فرد مالکش اگر میشناسی راضی هم هست میری رضایتش جلب میکنی، اگر راضی هم نمیشه میتونی بری دوباره با حاکم شهر. یعنی میخواد بگه چه؟ ممکنه طرف به زحمت بیفته، به زحمت افتادن مسئلتون، استدلال بر مفسده اختلال نظام مسئلتون اخرى. از عسر و حرج هم نمیاد زیاد، اگر با این تبیین ایشون میخواد بگه چه؟ یه مقدار مثلا پیچیده میشه، مثلا پیچیده شدن مرکب شدن مسئلتون اخرى. الاشکال الاول، اشکال اول بر استدلال ها، دقت کنید، اینا میگفتن اگر شارع مشروعیت ندهد مفسده حرج و اختلال نظام میاد. این اشکال میگه نه نمیاد این مفسده، دقت کنید این اشکال نفی مفسده میکنه نه نفی زحمت، میگه اون مفسده چه شما میگید اون نمیاد. هناچه سلاست و اصناف من الاموال، آره دیگه مالکش میشه، وابسته است به نحوه اذنش دیگه. هناچه سلاست و اصناف من الاموال، اینجا سه نوع مال داریم، اون اموالی که توبیح الدولت، دولت مباح میکنه، و فروع دولت، فروعه ها زمینش به دولت برمیده، یعنی وزارتخانه های مربوطه و شخصیات اعتباری، مباح میکنه تصرف را، تصرف به منافع اون اموال رو، دقت کنید این تصرف مفعول به توبیح است. این دولت و اقمار دولت و اشخاص اعتباری مباح میکنن تصرف به منافع اون اموال رو برای عامه مواطنین، عموم هموطنها. خب این سه نوع هست، اینایی که مباه میکنند و شما میگید چجور من حق حلال میشه تصرف، سه نوع هستند. از صنف الاول الاموال التي هي من المباهات الاصليه، اصلا اون اموالی که دولت به من مباه میکنه از اموال اصلی بوده. ببین الان دولت اراضی موات رو در اختیار میذاره با قوانینی. بله
مقسم چیه؟
مقسم اموالی چه؟ همین دیگه، اموالی که دولت در اختیار قرار میده، دولت یا شخص اعتباری دیگه، اموالی که دولت یا شخص اعتباری در اختیار مردم قرار میده. اینا میگن ببینید اینا اشکالشون این بود چه مفسده، اگر مردم این شخص اعتباری این دولت رو به رسمیت نشناسد از لحاظ شرعی چی میشه؟ باید به پول دست نزنه، به آپارتمان هایی که دولت در اختیار میذاره
میشه تا معاملاتی که بین مردم انجام میشه، چون از اول مثلا یه طرف شخص اعتباری بوده،
آره دیگه پول رو اونا تاب کردن اصلا
مالک نشن، قصد پیش بیاد،
بله کلن هرج و مرج میشه. میگه نه این نمیشه. میگه دولت به شما زمین میده شما بسازید. خب نده
مقصدش تغییر واضح نبود، میخوام بگم که اموالی که تحت مثلا ملکیت شخص اعتباریه،
آره دی تحت ملکی
اموالی که باهاش معامله میکنه
تحت ملکیت اوست و با ما معامله میکنه تحت ملکیت اوست. مثلا دولت الان زمین ها مال در اختیار تولیش متولیش دولت دیگه، الان دولت زمین میده، میگه زمین از ما ساخت از شما، به شما سند میدیم. خب شما فرض کن در این مورد اصلا شما دولت رو رسمیت نشناسید، ابن داره من احیا مواتن فهیله، شما اومدید اونجا رو احیا کردید دیگه. الاموال التي هي من المباهات الاصليه، اون اموالی که در حقیقت از مباهات اصلی بود، اما این مباه اصلی رو از باب این چه این دولت متولیشه به شما میده. چل اراضی و المعادن الواقعه تحت تصرف الدوله. خب سواء اکانت معروضه لتصرفات الناس به شکل مباشر، ببینید فرق نمیکنه در معرض تصرفات مستقیم مردم باشه، یعنی اموال رو دولت به شما میده شما مستقیما با دولت روبرویید، در معرض تصرف شما قرار میگیره، مثل آب، برق و گاز. بله آب و برق و گاز، اینا رو شما مستقیما از چی میگیرید؟ از دولت. دولت به شما آب میده، آب از اموال مباهه، دولت به شما گاز میده و برق میده. ام به تبدیل هایلا سل این اخرى، یا تبدیل میکنه به کالای دیگر به شما میده، چه سیارات مثل اتوبوس ها، الان دولت نفت میفروشه اتوبوس میخره، در اتوبوس رو شما تصرف میکنید، میرید اتوبوس های عمومی سوار میشید میایید جای دیگه. خب این اتوبوس عمومی چجور سوار شدید؟ جایب نداره، اتوبوس عمومی از چی تهیه شده؟ از اموال مبا نفت فروختن. اگر ما دولت رو هم اینجا از لحاظ شرعی مالک ندونیم که با ما مثلا از ما پول میگیره، ما هم تصرف میکنیم این ماشین رو میشینیم، خب از اموال مباه بوده، این از اموال مباه این خریده شده، چون از اموال مباه خریده شده بازم مباه، اینجا هرج و مرج نمیاد چون مستقیما خودش مال مباهه. یه وقت نه، مثل بانک، پولهای بانک از اموال مباه نیست، چه دیگه پول بانک آب نیست، دریا نیست، زنجل، پول بار پول مردمه. میگه از صنف و ثانی الاموال التي كانت لاشخاص طبيعيين، اموالی که مال شخص طبیعیه، الا انهم مجهولون، الا اینجا فقط مشکلش این است مجهوله. الان شما در بانک پول دارید، دادید پولو به بانک، الان نمید اون فردی میره از بانک پول میگیره، اون بانک هم که مالش نیست، فرض بانک فرض این است، رسمیت شرعی نداره، شما از این مال چطور میدارید؟ میتونید بردارید، مال دیگریه، مسئول الماله چه، ولو به بانک داده اید، میگه به بانک داده، این مال تو میدونی، بیا بردار. هر مالی از بانک برداری این مالت نیسته، مگر این که هنوز نگذاشته مثلا تو صندوق بگی آقا من برداشتم. ولا یمکن الاصور علیهم، اصلا ممکن نیست شما برای مال چین آگاه بشید. در یه بانک مثلا تجارت، بانک ملت، چند میلیون نفر حساب دارن، حساب باز کردن، ممکن نیست شما آگاه بشید این مال مال چه جزیه. حتی در روستاش هم ممکن نیست. کما فی اغلب الودائع البنکیه، چنانچه در اغلب سپرده های بانکی اینطوری، یه وقت شما سپرده به شکل طلا میذارید، بعضی بانک ها اینو مثلا میگن طلا بده من نجه دارم، به عنوان مثلا نمیدونم طلا رو چیکار میخواد بکنه، ولی عین شما رو بعد از مثلا دو ماه برمیگردونم. در ایران البته این شکل نیست، در ایران از شما پول میگیرن برای نجه داشتن طلا، صندوق. اما در بعضی کشورها این سیستم هست، از شما جنسی میگیره. نه من احتمال میدم بعضی وقتا بانک ها میتونن اونو به عنوان رهن بدن به افراد دیگه.
سیستم بانک داری اقتصاد ایران جا تورم که هست، از این کارا برای بانک ها نمیسن.
آره دیگه،
برای شهرهایی که تورمشون کمتره
هم
چیزی که از اتحالی فرماش میکنی، یه چیزی به عنوان بدیه میگیرم، حالا اون اعتبارات رو به
اون. آره دیگه، بله درست، من شنیدم و خوندم بعضی جاها چه این سیستم هست، در ایران پول میگیرن برای نجهداری طلا. شما مثلا به خونت امن نیست، طلا رو به بانک میدی، میگه آقا من نجه میدارم برات. در هر حال خونه هم میزنن، اونجا شاید کمتر بزنن. خب منظور این تو ایران پول میگیرن، اما در جای دیگه، در بعضی کشورها، همه جا نه، پولم میدن برای این ودی. اینجا این اشکال مجهول المالش پیش نمیاد. چرا؟ چون همون ودیعه خودتو برمیگردون، همون طلایی که دادی برمیگردون. اما در پولها اینطور نیست، پولی که دادی دیگه گاتی شده با اموال بانک، مجهول المالک شده. این میگه یک صنف هم اینه. از صنف سالس الاموال العائدت الى اشخاص طبیعیین معروفین، اموالی که برمیگرده به اشخاص طبیعی شناخته شده. معروف اینجا به معنی مشهور نیست، معروف یعنی شناخته شده. یک زمینی هست الان به شما میفروشن، این زمین رو میدونی مال فلانیه، به این نحوی مصادره شده. خب اینجا شما هم مثلا شرعیت ندادید به این مصادره، او یا شناخته شده است، او یوم چنو تعرف علیهم، یا ممکنه شما بشناسید. یه وقت شناخته شده است، همه میدونن این زمین ها مال فلانیه، یه وقت نه، شما میتونید بشناسید. بله این یک. یکیش هم الان من یه مثال دیگه بزنم، اگر ما بانک ها رو مالش ندونیم، تمام این زمین هایی که الان ساختمان هایی که بانک ساختن دیگه، خریده ساخته، ببین بانک رو خریده ساخته، ما اگر بانک رو مالش ندونیم الان اینجا چیکار کنیم؟ نمیخوایم بریم اون بانک رو بخریم، ما میخوایم وارد بشیم به اون زمین، میشه غصب. زمین های ولاچه در این مورد مدخول المالچ نیست، چون انسان میتونه تحقیق کنه آقا این قبل از این بانک مربوط به چه کسی بوده، مالکش چه کسی بوده، اون موقع یا از اون مالک اذن میگیره یا اگر ممکن نشد من الهاچه چل اراضی، خودش مثال میزنه مثل زمین ها و ساختمان ها، بنایات این ساختمان، زمین و ساختمان هایی که تشتری ها شخصیات و اعتباری، زمین و ساختمان هایی که شخص های اعتباری خریدن میفروشن، نه ها خریدن، الحکومی یا او شخصیه، فرق نمی کنه اون شخصیات اعتباری حکومتی باشه یا خصوصی باشه، این شخصیه یعنی خصوصی در مقابل حکومت، غیر حکومتی، چه مؤسسات ما مثلا دولتی چه مؤسسات غیر دولتی، بانک دولتی بانک شخصی، در هر حال شما مؤسسه باشه و بحث ما مشروعیت مؤسسات است، مشروعیت شخص اعتباری است ام از دولت. خب وحینه ایزه این سه تا مال رو ما تقسیم بندی کردیم، برگردیم به احکامش ببینیم در احکامش ما میمونیم به مفاسد میفتیم یا نمیمونیم. وحینه ایزه در این هنگام که سه قسم شدیم، فتصرف به صنف الاول من الاول، اون صنف اول از اموال بخوای تصرف کنی، صنف اول چی بود آقایون عزیز؟
مباح.
لا یتوقف علی مشروعیت شخص اعتباری، اینجا چستان متوقف نیست بر مشروعیت شخص اعتباری، چون خودش نهایتا از مباح بودن خارج نشده دیگه، نهایتا از مباح بودن خارج نشده، لانها فی النهایه باقیتون علی الاباحه لستیه. خب مباح است رو من میتونم بردارم دیگه، الان دولت زمین به من میده، خب زمین مال مباح دیگه، نهایتا میشه نهایتش، یعنی اگر رسمیت هم قبول نکنی میشه مال بابا، و تصرفه فیها جائز من هذا الوجه، تصرف در این اراضی از این جنبه چه مباهم حلال میشه. این پس صنف اول زیاد مشکل نداره، اما صنف دوم و سوم چه کار میکنی؟ مدخول المالکو یا اون معلوم المالکو، میگه یوم چنو تصرف به صنف سال نی من اموال به عنوان مجهول المالک به اجازت من الحاکم الشرعی، ممکنه شما تصرف کنی از اون قسم دوم اموال به این عنوان چه مجهول المالک، البته تصرفت با اذن حاکم باشه. آقای به حاکم مراجعه میکنی میگه خلاصه من پول گذاشتم در این بانک، مقلد شما هستم، شما هم چه بانک دولتی رو مالچ نمیدونید، من چیکار کنم؟ اونم میگه به مقدار مالت بردار، مدخول المالچ دیگه میتونه مدخول المالچ اصلا در دست حاکمه دیگه. لا فهیه منوتتون به اذنه، پس این تصرفات منوت به اذن حاکمه، این اموال فهیه برمیگرده به اموال، اما مراد از اموال این تصرفات فی الاموال، فلا تلزم و منها المحاضیر المذکوره، اون محظورهایی که شما گفتید به خاطر اون محظور میخواستید مشروعیت بدید به شخص اعتباری، نه اون محظورات لازم نمیاد. خودش توضیح میدم ولا یک شف و زالج، اون محظورات کشف نمیکنه به تنهایی، یعنی ما نمیخواییم بگیم ما قائل نیستیم به اعتباریت شخص اعتباری مشروعیت، ما قائلیم به مشروعیت شخص اعتباری ولی نه از این راه، اون استدلالی که ما قبلا کردیم تمسک به اطلاقات و عمومات بود، از این راه نه، فلا تک یکشف و زالج وحده، این به تنهایی چشم نمی کنه از مشروعیت شخص اعتباری و نفوذ تصرفاته، چون مشکلی که شما اینجا تبیین کردید اون مشکل نمیاد، شما از راه اختلال نظام میخواهید مشروعیت بدید، این اختلال نظام نمیاد. و ها چزا یمکن ان یکون جواز التصرف فی الصنف الثانی من باب انفاذ تصرفات من جهت لاجم الشرعی، همچنین هم ممکنه ما در صنف ثالث هم جواز تصرف رو از باب این که از جهت حاکم شرعی تصرفات شد، انفاذ شده، نافذ شده، ما قبول کنیم، بیایم بگیم چه تصرفاتش هم شرعیه، نه شرعی فی حد نفسه، شرعی به انفاذ حاکم. دقت کنید ها، یه وقت شما میخواهید بدید چه آقا چون اختلال نظام میاد پس مشروعه، میگیم نه، مشروع است چون حاکم اذن داده. شما میتونید برید بانک بشینید سکونت کنید، اونجا کاراتون رد گفت کنید، بانک مالک نیست، اما حاکم شرط تصرف شما رو انفاذ کرده، حتی تصرفات بانک رو انفاذ کرده، از جنبه حاکم شر بودن، نه از جنبه این چه اینا حق مالکیت دارن. ببینید حاکم شر گفته عیب نداره بانک ها فعلا تصرف کنن، این معناش این نیست ها بانک حق مشروعیت داره، معناش این است از حکم ثانوی مشروعیت داره. پس از جهت انفاذ تصرفاتشون الا ان تکون تصرفاته موافقتا للشر فی نفسها، از این جنبه چه تصرفاتش موافق با شرع باشه در حد فی نفسها. ببینید یه وقت بانک شراب میفروشه، نه بانک یه چیزهای حلال، یه وقت ربا میده، اون ربا دادن و اینها رو نمیخواییم، حاکم شهر میگه چه آقا این بانک چه کارها میکنه، میگه با مثل شخص حقیقی مثلا قرض میده مثلا، اون وقت میگه من عیب نداره اجازه میدم. فی حد نفسها شرعیه، فقط مشکلش این بود چه شخص اعتباریه، منم شخص اعتباری رو مشروعیت نمیدادم، قائل نبودم، میجایب نداره با انفاز حاکم شر مشروعیت مییابد، به شرط این که فی حد نفسها مشروع باشه کارهاش. و به انفازهی لها، وقتی چه به این تصرفات حاکم، به انفاز الحاکم لها، وقتی حاکم به این تصرفات انفاز داد، تستبعد المحاضیر المذکوره، بعید میشه دیگه اون محصورهایی که میگفتی، خیلی مستبعد میشه، دور میشه. این تستبعد معناش اینه چه از بین نمیره ها، سخت میشه، زحمت میشه، ولیکن دیگه اون محصورها نمیاد. پس ببینید شما اینطوری تبیین کنید، صنف دوم و صنف سوم متوقف بر اذن حاکمه، فالقدر المتيقن في الصنفين الاخيرين، اون قدر متيقن در صنف دوم هو جواز التصرف في فرض اجازه الحاكم الشرعي. چرا گفت قدر متيقن؟ چون اونایی که شخص اعتباری رو رسمیت میدونن از راه دیگر، یعنی نه از این راه، دقت کنید ها، از راه دیگری رسمیت میدونن، اصلا به اذن حاکم شرعم نیاز ندارن، ولیکن اگر شک کنیم شخص اعتباری مشروعیت داره یا نه، قدر متیقنش این است بریم از فقیه اجازه بگیریم. پس قدر متیقن که یقیناً دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، این است جواز تصرف در اون صنف دوم و سوم با اجازه حاکم باشه. و هذا الجواز المحتمل من باب اجازه الحاکم الشرعی، این جوازی که ما احتمال دادیم. چرا میده جواز محتمل؟ چون در یه جایی اصلا لزومی نداره. ببینید این جواز احتمالی به خاطر نصیب ما، اگر از راه های دیگری شخص اعتباری رو قائل شدیم به مشروعیتش، چنانچه ما قائلیم، ولی نه از این راه. از چه راهی قائلیم آقایون؟ از راه تمسک به اطلاقات عموم. دیگه این جواز محتمل هم نیاز نیست، شرعیش میدونه. اما این جواز محتمل، این چه جایز میشه تصرف، این جوازی که احتمالیه، قطعی دیگه نیست، احتمالیه، از باب اجازه حاکم شرعه، این لا یکشف ان اعتراف شارع به شخصیات الاعتباریه به شکل مطلق، این چشم نمی کنه، این استدلال چشم نمی کنه چه شخصیت اعتباری به شکل مطلق مشروعه، مشروعیتش احتمالیه. مشروعیت احتمالی یعنی چه؟ یعنی فی صورت اجازت الحاکم، اونم به عنوان ثانوی میشه، عنوان اولی هم نمیشه. و ب... خب میگه ببینید ما اشکالمون رو به نحوه دیگری تبیین کنیم. اگر این نحوه تصرفات هیچ راه حلی نداشت میشد بن‌بست، محظورها پیش می اومد. اما چون یه راه حلی در شرع داره و ما احتمال میدیم که اصلا این گونه چیزها رو به حاکم شرع سپردن، دیگه اون محاضر پیش نمیاد. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، نستخرج من المحاضر المذکوره، ما اون محظورهایی که شما شمردید ما استخراج میکنیم. ببینید برداشتمون این است بن‌بست باشه. بله دقت کنید، میگه الان استدلال اونها رو به نفع خودش مصادره میکنه ها، اشکال کننده. میگه نستخرج، ما برداشتمون استخراجمون از این محظورها اینه، انه لا یمکن ان تبقى معاملات هذه الاشخاص غیر نافذه. شما باید این گونه بگید، ممکن نیست معاملات این اشخاص بدون نفوذ باشه. یعنی اگر بن‌بست باشه اون محاضر میاد. یعنی شما مغالطه کردید. اصل اشکال اینه، یعنی اصل استدلال شما باید این باشه، آقا این اشخاص اعتباری اگر معاملاتشون نفوذ نداشته باشه هرج و مرج میاد. ما میگیم شخصهای اعتباری معاملاتشون نفوذ داره، اما نفوذش به اذن الحاکمه. و یحتمل ان الشارع، احتمال داره شارع، او کل امگا امضاء تصرفات ها الى حاکم شرعی لکل اسرن، احتمال داره تصرفات این معاملات رو شارع مقدس به حاکم شرعی در هر عصر موکول کرده. حلن لهذه المشکله، تا این مشکل حل بشه به بن‌بست نرسیم، تا بجید محظورها میاد به بن‌بست نرسیم. و التفاتن للمصلحت فی وقتها، یک خیر دیگری هم داره، توجه بکنیم به مصلحت در وقت معاملات. یعنی ما چون شخصهای اعتباری رو همش رو دارای مصلحت نمیدونیم، احتمال میدیم بعضی شخصهای اعتباری مثل شرکتهای هرمی باشن، باید حاکم شرع جلوش رو بگیره نه اینکه امضا کنه. پس هم از بن‌بست نجات میدیم، هم مانع و بازدارنده از برای مفاسد بعضی شخصهای اعتباری ایجاد میکنیم. و علیه، خب آقایون شما، شما چه استدلال میکردید؟ استدلالتون دیگه از بین رفت. و بنابر این بیان لا یتحقق احراز و نفوذ تصرفات، دیگه تحقق نمییابد که این تصرفات نافذه و ما احراز کرده ایم بدون امضای شارع، ببخشید من دون امضای حاکم شارع. و نفوذ نفسه لا، خب شما بگید آقا در هر حال نافذه دیگه، میگه نحوه نفوذ رو باید بررسی کنی. نحوه نفوذ در اینجا با این بیان ما با اذن حاکمه، نحوه نفوذ به این نحوی کشف نمی کنه بس مشروعیت دارن. و نفوذ نفسه لا یکشف عن اعتراف الشارع به تلک الشخصیه، بله اینا تصرفاتشون با اذن حاکم نافذ میشه، اما نافذ شدن با اذن حاکم ملازمه نداره با مشروعیت شخص اعتباری. و به هذا البیان میگه خب با این بیان مسئله خمسن که اشکال بود در وسط استدلال بیان کرده بودن اینم حل میشه. اگر حاکم اجازه داد که شما پولی که از بانک برمیدارید، پول خودتون به عنوان، چون مجهول الماله که من به عنوان پول خودت قبول کردم، خمسم میاد دیگه تبدیل میشه به پول ملک شخصی خودتون با اذن حاکم. بله
پول بیاریم بیرون این داخل بانه،
اونم عیب نداره حاکم اگر نه
به
اندازه مجهول مال توست
سپرده داشتی از اون مجهول مال.
بله اون میشه کلی فی المعین، برای کلی فی المعین هم خمس هست. و به هذا البیان با این تبیینی که ما کردیم، یتزه واضح میشه حکم و تخمیس الاموال المودعت فی البنوک، حکم خمس تخمیس اون اموال سپرده شده در بانک ها. لانه به اجازت الحاکم، چون وقتی حاکم اجازه داد، حاکم شهر یصبح المکلف مال چند عوضها، کلی فی المعین نه کلی فی الذمه، چون بانک ذمه نداره چه؟
ذمه
بانک؟ نداره ذمه بانک، هم اموالش در اونجا موجوده دیگه. بانک از کجا میزه؟
شخص اعتباری دیگه، چرا ذمه نداشته؟
خب فرضی نست شخص اعتباری رو قبول نکردیم آخه، مگر بیاییم بگیم حاکم شهر اون شخص اعتباری رو هم قبول میکنه، اما از جنبه حاکم شهر بودن. اونم درست ممکنه ها باشه، یه وقت ایشون بیانش با حرف شما نزدیک تره، اما من میخوام بگم دو نوع بیان اینجا میشه مطرح کرد. یه بیان نست حاکم شهر به شکل کلی فی المعین اذن میده، شما مالک این بانک چه این مقدار پول داره شما مالکش میشید، یه وقت هم به ذمه. به نظر من این ذمه اینجا اشتباهه، چون ذمه مجهول المالک نیست. دقت کنید اینجا ما یه مشکل دیگری داره. شما اصل مشکل چی بوده آقایون عزیز؟ اصل مشکل شما این بوده چی؟ به بانک چه پول سپرده اید، اون سپرده ها تبدیل شده به چی؟ مجهول المالک. خب شما میایید بانک رو ذمه دار میکنید، بازم این مجهول المالک بودن چی شد؟ حل نشد. به نظر من باید اینجا حاکم شهر نه بانکو بدهکار بدونه، حاکم شهر اینجا از این اموال مجهول المالک به مقدار حق او اینو کلی فی المعین ذی حق بدونه. فرق کلی فی المعین با کلی فی الذمه میدونید چیه؟ ما سه نوع کلی داریم.
صبره کلی در ماهی
به نظر من اینجا مثل اون مثال صبره است، یعنی اون پولایی که به بانک واریز شده همه صاحبان حساب ها اونجا مالکن، اما به شکل مجهول المالک. حاکم مثلا میتونه اجازه بده. باید فتاوای امروزی ها رو بررسی کنیم، آیا این عبارت نظر ایشونه یا اصلا اشتباهی اینجا تنظیم شده. خب پس به اجازه حاکم شهر یصبح المکلف مالکاً لعوضها، مکلف مالک عوضش میشه، یه پولی گذاشته در اون بانک مالک عوضش میشه در ذمه بانک. این فی ذمه البانک رو زیرش خط بزنید، یه مقدار بررسی کنید آیا این اجازه هایی که حاکم شهر میدن به چه نحو اجازه میدن. مثلا فتاوای آی سیستانی رو ببینید چه جوریه. و علیه تخمیس ها، بر عهده این فرد است تخمیس کنه اون مالشو، دیگه مال داره مالکه. بل علیه تخمیس حتی مع عدم الاجازه، بله دیگه اگر یک سال بگذره دیگه مالکه دیگه. احکام خمس، ما در مقام بیان احکام خمس نیستیم، یعنی اینم جزء اموال خودشه، اینو میخواییم بگیم. از اون جنبه دیگه، یعنی یک سال بگذره باید تخمیس کنه. بل علیه تخمیس حتی مع عدم اجازه، این حتی این تخمیس نیاز داره، حتی اجازه هم نده. استدلالش این است که منفعتی است که لم تنفق علی المعونه، یعنی اینشون میخواد بگه چی؟ شما یه پولی رو چی بردید بانک گذاشتید، این زیادیته، ولو این، یعنی دقت کنید، نه یه چیز دیگر است، شما یه پولی رو به دریا ریختید زیادی از سالته، آیا اون چه به دریا ریختید دیگه دست شما نیست، خمس نداره؟ هنو مالکش هستید دیگه، خمس داره. خب نباید بریختید، یعنی
بین رفتید،
بین به ذمه شما، از بین بردی نه از بین رفتید.
الان کسی قائل بین ایفوری ما مثلا آتیش بزنی باید خامسشو بزنی؟
خودت آتیش بزنی آره بعد از پولت همین دیگه میگه ببین لم تنفق علی المعونه این یه منفعتی است لم تنفق مطلوب این منفعت خرج نشده بر هزینه شما اون مالی که درآمد جمع کرده اید تحصیل کرده اید یه استثناش اینه فقط درآمدی که در معونه مصرف بشه اون خمس نداره غیر اون درآمد خمس داره شما به دریا ریختید آتش زدید خودت آتش زدی به دریا در معونه مصرف نشده چه چون در معونه مصرف نشده خمس داره حتی آقایون دقت کنید یه وقت انسان یه طلا میخره برای خانومش مناسب شأن خانومش نیست خیلی جا داره مثلا دو سرویس کامل داره نه دو سرویس کامل داره این دیگه لم تنفق علی المعونه اینم خمس داره اینطوری السلام علیکم و رحمت الله